کار میکنیم در این برنامه. بنده در این برنامه رفتم سراغ ادب تعلیمی، ادب اندرزگو، ادب مثالگو و ادب داستانگوی فارسی. تمثیل‌ها و مثل‌ها و داستان‌هایی رو براتون میخونم که خالی از لطف نیست و میدونیم که در صورت هر قصه‌ای خب همینطور پندی ساده ممکنه نهفته باشه و به راحتی پیدا بشه، اما در سیرت داستان‌ها، در کنه و عمق داستان‌ها، اون وقت نکاتی نهفته است که میتونه ساعت‌ها ما رو به فکر فرو ببره یا برای سال‌ها یا حتی تا آخر عمر راه گشای ما باشه. رفتم سراغ این بخش ادبیات توی همین برنامه در کوچه باغ سبا. به امید خدا. اما کتابی که مناسب دیدم که تو این برنامه از اون بخونم و دربارش صحبت کنیم، کتابی است به نام جامع و تمثیل. جامع و تمثیل تألیف محمد علی حبل رودی است. این کتاب در هندوستان تألیف شده، اونطور که تاریخ کتاب میگه سال 1054 قمری در حیدرآباد دکن. خب فارسی زبانان اون موقع بسیار بودن در حیدرآباد هندوستان. و کتاب به نام عبدالله قطب شاه که ششمین پادشاه شیعی مذهب قطب شاهیان هند بوده در واقع تألیف شده. معمولا این گونه بوده که می اومدن و کتابها رو دانشمندان به نام مثلا بزرگانی تألیف می کردن و پادشاهانی که از اون طریق یه جوری وظیفه‌ای هم برسه و روزی هم بخورن دیگه. کتاب به نام عبدالله قطب شاه در 1054 در حیدرآباد هندوستان تألیف شده و به حساب جمل خود مؤلف یعنی آقای حبل رودی، به حساب جمل یعنی همون حساب ابجد، عدد این آیه رو در آوردن درباره تاریخ تألیف کتاب که ان المتقین فی مقام امین، سوره دخان آیه 51. این دقیقاً تاریخ 1054 رو به ما نشون میده، آیه ان المتقین فی مقام امین. یه چند کلمه دیگه من راجع به جامع و تمثیل حرف بزنم، قول میدم دیگه هیچ حرفی نزنم تا آخر وقتی که دارم از این کتاب براتون میخونم. درباره این کتاب و نویسندش دیگه وقت شماها رو نخواهم گرفت. جامع و تمثیل کتابایی که برای مجلس گویان و اهل منبر مناسبت داره. مجلس گویان و اهل منبر همیشه از مثالهایی استفاده می کنند، مثل کتاب زینت المجالس یا مثلا کتاب متأخرتر کتابی داریم به نام کبریت احمر یا همون بله کبریت احمر فی شرایط المنبر، منبر درستش رو بگم. این مثلا یکی از کتابهایی است که باز برای مجلس گویی هست. خیلی ها مسئله گو بودند، پند گو بودند، مجلس آرا بودند، اهل منبر هم نبودند، حتی در سالهای متأخر هم بودند. توی مکانهای عمومی که مردم جمع می شدن مثل قهوه خانه های خودمون کسانی می اومدند و مسئله گویی می کردند. اصلا یه شغلی بوده برای خودش مسئله گویی، مسئله یا مطرح می کردن. غالبا مردم بلد نبودن. این مسئله می تونسته مسئله دینی باشه حتی یا یک مسئله ریاضی، خیلی حالت کشکولگونهی داشته. مسئله می گفتن، مردم نمی تونستن جواب بدن، از این طریق جذب می شدن، دور اون شخص جمع می شدن، اون شخص هم پاسخ مسئله رو می گفت، هم پندی می داد و موعظه‌ای می کرد و داستانهایی رو می گفت. از مثل‌ها و تمثیل‌ها زیاد استفاده می‌کردن. تمثیل گاهی دقیقاً برابر داستان قرار گرفته در ادبیات ما. مقدمه مفصلی بر کتاب جامع تمثیل نوشتن جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری که اگه بخوام همشو بخونم سخن به درازا می‌کشه. همینقدر رو داشته باشید، بریم داخل داستان‌ها. ای بابا، قول داده بودم که زیاد حرف نزنم، ولی اینم نمیشه نگم. بعضی از داستانها عبارتی از اون یا موضوع کلی اون مثل سائره شده. ببینید، عبارت داستان موسی و شبان رو همه ماها در مثنوی مولوی خوندیم یا دست کم شنیدیم. الان که دوره‌ای شده بیشتر میشنون تا بخونن مردم. کسی شاید کمتر کسی باشه که خونده باشه. به هر حال این داستان رو شنیدید. اما یه جاهایی ما میگیم این شد حکایت همون موسی و شبان. اینجا ما داریم از تمثیل استفاده میکنیم دیگه همه داستان رو نمیگیم، فقط میگیم این حکایت اون هست. در جامع تمثیل داستانهای معروف اینگونهی جمع شده که گاهی عبارتی از اون داستان یا همه اون داستان سائره و مشهور هست. مثلا شنیدید میگیم آقا اصلا خر ما از کرگی دم نداشت. این حالا دیگه ضرب المثله، یعنی مسئله‌ای که در جا زده میشه و فی المجلس همه متوجهش میشن. اینها خیلی هاش داستان، یعنی خیلی هاش نه، همش داستانهایی داره که در این کتاب ممکنه خیلی از اینها رو براتون بخونم بعد از این در برنامه کوچه باغ سبا. همینقدر کافیه. و اما تمثیل ابوذرجمهر حکیم، همون بوذرجمهر حکیم یا بزرگمهر حکیم، که بوذرجمهر یا بوذرجمهر در واقع شکل معرب همون بزرگمهر خودمونه. آوردن که ابوذرجمهر حکیم را گفتن چرا غمگین نشوی از دنیا آنچه از دست تو برود و شاد نگردی به آنچه از مال دنیا به تو رسد. گفتن چرا ناراحت نمیشی؟ هرچی گیرت میاد غمگین نیستی؟ اگه از دستت میره غمگین نیستی؟ اگه چیزی دستت میاد شاد نمیشی؟ چرا اینجوری؟ بزرگمهر بوذرجمهر پاسخ داد: فوت شده و رفته را به دلتنگی و غم خوردن تلافی نتوان کرد و اندوه فایده ندهد. گفت آقا اون چیزی که از دست رفته که من هرچی اندوه بخورم بر نمیگرده دیگه. گفت آبی که آب رفته از جورو که دیگه نمیشه بازگردوند به قولی. و دیگر حاصل عمر خود را به شادی مال دنیا نتوان داشت. گفت ضمن این که من عمرم رو نمیتونم بگذرونم برای شادی کردن به خاطر مال دنیا که ارزشی نداره، که این با کس نخواهد ماند. گفت مال دنیام با کسی نمیمونه، پس فایده ای نداره. پس چرا غمگین شوم برای چیزی که غم و اندوه آن را باز نیارد؟ و چرا به مال دنیا و دولت شاد باشم که آن را مرگ بر من نگذارد؟ گفت چرا قصه چیزی رو بخورم که بر نمیگرده و چرا شاد باشم برای چیزی که مرگ نمیذاره برام بمونه؟ حالا ببینید، توی کتابهای تمثیلی معمولا اینگونه است که بعد داستان دیگه میان پند میدن. این پندا رو من اگه بخوام براتون بخونم ممکنه مکدرتون کنه، اصلا مصده اوقاتتون بشم، چون خودتون دیگه به این هوشیاری رسیدید که پند این داستان کجاست. حالا یه نمونهش رو مثلا براتون میخونم. در ادامه حالا حبل رودی دیگه پند میده که پس ای عزیز، آنچه از شما فوت شود درگذرد از مال دنیا، اندوهگین مباشید و غمان را نخورید که باز نیاید، و آنچه از مال دنیا به شما رسد شاد مباشید و دل مبندید که به شما نخواهد ماند، پس آمدنی را رد نتوان کرد و رفتنی را باز نتوان داشت. در این صورت دل به دنیا نتوان بست که فانی است، و سعی و کوشش از برای آخرت باید کرد که باقی است. یه بیتم آورده: دل به این دنیا مبند کین خاکدان هیچ است هیچ، پای بر سر نه جهان را کین جهان هیچ است هیچ. سر این مبندش هم وزنش مسئله ای داره که حالا دیگه بگذاریم. دوباره بعدش هم جناب آقای حبل رودی پندهای فراوان میده که بنابراین نیست که پندها رو برای شما بخونم. امروز به همین یک حکایت بسنده میکنیم همین یک داستان رو براتون میخونم، گفتار بزرگ مهر حکیم رو. در روزهای دیگر سعی میکنم داستانهای بیشتر براتون بخونم. امروز مجبور شدم برای معرفی این کتاب زیاد براتون صحبت کنم. حالا اومدیم و کار دیگه، یهو دیدی شد، عجیبه، خیلی عجیبه، ولی کار نشد نداره. شاید یهو یه خواننده‌ای از غیب برآمد و گفت آقا این کتابو از کجا میشه خرید؟ خیلی عجیبه، ولی من براتون کتاب رو هم معرفی میکنم. جامع التمثیل محمد علی حبلرودی که در قرن 11 هم تألیف شده، به تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری، چاپ انتشارات معین هست. میتونید از انتشارات معین این کتاب رو تهیه کنید اگر اهلش هستید. مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و انتشارات معین با همکاری همدیگه جامع التمثیل رو چاپ کردند. حیف، این کتاب رو همچنان میتونید پیدا کنید به خاطر اینکه 1100 نسخه در سال 90 از این کتاب چاپ شده. طبیعیه که 1000 نسخه از این کتاب فروش نرفته توی این 3-4 سال. کتاب فلافل نیست که روزی 1000 تاشو هر مغازه‌ای بفروشه. بنابراین این کتاب همچنان هست، برید جلوی دانشگاه تهران پیدا میکنید. جامع التمثیل حبل رودی به تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی،
از نظر تاریخی بدون شک در تاریخ آینده کشور این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود بدون تردید. روزی است که جوانهای ما جرأت کردند در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از اون قدرت میترسیدند، جرأت کردند، نترسیدند، به سفارت او تهاجم کردند، به استدلالی، با یک دلیلی، به یک علتی که را من شرح خواهم داد. روز افتخاره، روز پیروزیه. 13 آبان از نگاه تاریخی یه چنین روزیه. 13 آبان روزیست که دانشجوهای ما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. یکی از روزهاییست که باید در تاریخ ما، در حافظه ملی ما باید بمانه، باید فراموش نشه، باید مردم ما همه از او مطلع باشن. خوشبختانه منابع اطلاع هم وجود داره در کشور. خیلی از مسائل اون روز رو میتوان توی کتاب‌های مختلف و کتاب‌هایی که ویژه این مسئله نوشته شده میشود خوند و فرا گرفت. این لحظه تاریخی. اما از جنبه هویتی این مهمتره. تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا رو روشن کرد. هویت واقعی و ذاتی نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی رو هم روشن کرد و مشخص کرد. این تأثیر هویتی این حادثه اینه.
سازش با ظالم ظلم بر مظلومین است. سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه. این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه، تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطقه، و این رو برای هر ملتی که تشریح بکنیم این رو میپسندن و میپذیرن و قبول میکنن.
اشکن تو سکوت جهان، برخیز و دوباره بخوان، فریاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
شور لحظات من است، فریاد حیات من است، رمی جمرات من است، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
تجلی بصیرت و ایستادگی تاریخی ملت سرافراز ایران در برابر استکبار جهانی، تظاهرات سراسری ضد استکباری و ضد صهیونیستی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، سه‌شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری متحد و استوار مقابل استکبار. مراسم تهران ساعت 9 صبح با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. 13 آبان اگرچه محل تلاقی چند حادثه است، حادثه تبعید امام بزرگوار، حادثه کشتار دانش آموزان در خیابان‌های تهران، لکن اون چیزی که این روز را برجسته کرده است، حادثه تصرف و تسخیر سفارت آمریکا یا به معنای درست لانه جاسوسی آمریکاست.
13 آبان، روزی به خصوص در تاریخ ایران.
یک روز است با سه مناسبت انقلابی. ماجرا از آنجا شروع شد که روز 13 آبان 1343 کماندوهای رژیم پهلوی خانه امام را محاصره و ایشان را به ترکیه تبعید کردند. بسیاری از مورخان و تحلیلگران همین واقعه را سرآغازی برای انقلاب اسلامی می دانند. دلیل این دستگیری و تبعید هم سخنان امام در مخالفت با قانون اعطای حق کاپیتولاسیون و اتباع آمریکایی بود. سخنانی از این دست که بنیانهای رژیم پهلوی را لرزاند.
جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. اگر یک خادم امریکایی مرد تحویل شما را در وسط بازار ترور کند، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند.
این نه روابطی که امریکا با ما تا کنون داشته است، اینها قابل قبول نیستن.
روزهای مهم همیشه در تواریخ مختلف سرگذشت و یادبودی داشتم. بیشک دونستن این تاریخ به خصوص برای افراد مرتبط مثل دانش آموزان میتونه خیلی مهم و مفید باشه.
14 سال بعد در روز 13 آبان 1357 و در اوج مبارزات انقلابی، گروهی از دانش آموزان در محوطه دانشگاه تهران تظاهرات کردند و مردم نیز به آنان پیوستند. پاسخ رژیم به این تظاهرات گلوله بود. 56 نفر به شهادت رسیدند و صدها نفر زخمی شدند. بهمن همان سال و چند روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دانش آموزان تهرانی در بیانیه‌ای 13 آبان را روز دانش آموز نامیدند و این نام بر این روز ماند.
قطعاً من دانش آموز، من دانشجو و هر کسی که راجب 13 آبان یا هر تاریخ دیگه‌ای در کشورمون میخوام اطلاعاتی داشته باشم، باید به تاریخ اون در گذشته مانند سال 58 مراجعه کنم. رجعتی که بخشیشو سعی می‌کنیم با هم مرور کنیم.
اتفاق سوم یک سال بعد در روز دانش آموز رخ داد. 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران به سمت سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی راه پیمایی کردند و سپس در اقدام خودجوش از دیوارهای سفارت بالا رفت و آن را تصویر کردند. امام خمینی این اقدام را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن. امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
این واقعه یک ارزش تاریخی ویژه هم داشت، چون اسناد سفارت آمریکا به دست انقلابی افتاد و بازخوانی آنها به مرور زمان ابعاد تازه‌ای از دخالت‌ها و خیانت‌ها و جنایات آمریکا در تاریخ معاصر ایران را فاش کرد.
یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره زنده نگه داشتن 13 آبانه، نکته‌ای که در فرمایشات رهبری هم به اون اشاره ویژه‌ای شده.
به این ترتیب 13 آبان که به روز دانش آموز معروف است، در واقع روزی است با سه مناسبت مهم و انقلابی.
حرکت دانشجویان برای تسخیر سفارت واکنش به این همه خباثت بود که پیروزمندانه اتفاق افتاد، یعنی جلو تحرک ابرقدرت پر روی زیادخواه آمریکا در داخل کشور رو گرفت. میدانم که چه تحرکاتی از گوشه و کنار انجام میگرفت برای خونسا کردن این حرکت، اما امام ایستاد.
دونیه ملعون در شبیخون شراب و شعله، در شبگیر خشم و خون، پرهی
مجدائیست از قدیسه ی بی شرم آتن من قدش در نیست ماده دیوی قامت از شش زر و سی ست پای چیزی کم مشعلش در دست و تاجش بر سر از تاراج ملک جم
رنده شاید پایا پیرار از پاری مانده برخی جامه های سرخ اطلانتی ترهی از تاریست
آنکان تندیس بی همتای آزادی آنکان تندیس بی همتای آزادی دل ربا بر ساحل دریای آزادی ترهی از تاییس ترهی از تاییس از محبوب به ملعون اسکندر طرح فریاد زنان جود جود در مدخل بندر طرحی از تاییس و مشعل طرحی از تاراج طرح قهرمان دادا تا فروهر تا شمدان تا خاک
طرح آزادی به رغم بندگی کردن طرح مشرک طرح کافر زندگی کردن طرح اومانی تیه بابیده از تخنه طرح در ایمان انسان آخرین رخنه
طرحی از تاقیز مشهندار از تخنی
این که میبینید بابل نیست آتن نیست آتیکاست بل نه آتیکای یونان بابل مغروب آمریکاست دشمن توحید و توهین خداوند است آمریکا دیو دیوان است و اینک خفته در بند است آمریکا سایه ضحاک و دجال است میمرده است میبالی اینک این آخر زمان یا عصر آهن فتنه کاری
ای انسان های حقیقی برخیزی برخیزی شغل های پاک را بر محب هشتر آبرنگیزی
هش پای است این پلید هفزر بالید پیوسته بس دروغ بی فروغش دیده بر
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا.